و با نرخ مناسبی که برای کشاورز هم سودی داشته باشه. واردات هم بالاخره فلسفه خودش رو داره. جم شایق برای ما بفهمید واقعا این تنظیم باید به چه شکل صورت بگیره. الان ببینید آقا یک کشاورز بیان کردن گفتن که الان نداریم برنج وارداتی، ذخایرمون کمه و خب بالاخره این ممکنه دوباره قیمت تکون بخوره، یه مشکلاتی پیش بیاد، اینا رو باید در نظر گرفت. واقعا این تنظیم به چه شکل؟ چون شرط عادی غیر تورمی باشه متفاوت میشه. شرط تورمی خیلی وقتا ما میبینیم این الان مرغ دچار تلاطم شده، نمیدونم یه فصلی میبینی گوشت قرمز این اتفاق براش میفته، تخم مرغ این اتفاق میفته و خب مصرف کننده هم متضرر میشه. چه باید کرد واقعا؟ این سیاست تنظیمی به چه شکل باید باشه؟
از کنم من فقط یه اصلاح کنم، یه عددی رو که گفتم اون کشتی که پهلو گرفته 26 هزار تن برنج رو داره تخلیه میکنه
بل.
و این عدد کمی نیست البته
بل.
در مورد تنظیم هم ببینید کار خیلی خیلی مشکلی نیست. ما در وزارت کشاورزی هم واحد تنظیم بازار داریم، خیلی راحت میتونه این کار رو بکنه. الان حالا خوشبختانه چون موقع فصل برداشته، معمولا همیشه سالهای سال اینطوری بوده که وقتی برداشت شروع میشه قیمت تکون میخوره، یعنی قیمت برنج داخلی به دلیل اینکه یک دفعه تولید زیاده و عرضه زیاده این قیمتش میاد پایین. برنج یه خاصیت دیگری هم داره و اون که نمیشه مدت زیادی نگه داشت، خاصیت انبارداریش خیلی بالا نیست، خیلی باید انبار فنی باشه، بهداشتی باشه تا بشه. بنابراین برنج مصرف میشه، وقتی که مرداد ماه برنج به بازار اومد خریدار مصرف یه سالش رو میخره و پیک ارزونی برنج داخلی هم همون اواخر مرداده که برنج اومده به بازار. اما بحثی که من باز هم تاکید میکنم روش، اگر قرار وزارت کشاورزی این رو تنظیم بکنه باید نگاه کنه که برنج وارداتی به چه قیمتی تموم میشه، یعنی چه ارزی بهش میدیم و بعد قیمت جهانی چقدره. الان قیمت جهانی برنج خیلی بالا نیست، بنابراین شما قیمت جهانی رو حساب کنید، ارزی هم که میگیره وارد کننده حساب کنید، میبینید قیمت برنج وارداتی تفاوتش با برنج داخلی چقدره. از طرفی هم باید تنظیم کننده روی هزینه های تولید برنج داخلی هم واقعا مانور بده. ما الان 34 سال، من خودم 34 سال دارم هی به رضایت کشاورزی میگم آقا طرحهای تصدیح، تصدیح، نوسازی، یه پارچه سازی اراضی رو جدی بگیرید، اصلاح کارخونه های شالیکوبی رو جدی بگیرید. خیلی از شالیکوبی های ما الان برنج ها رو دارن حروم میکنن، یعنی خورده برنج داره هی میره بالاتر. اگر این کارها شده بود که نمیشه بگویند نگفتید، ما گفتیم از سال در دهه 60 این رو ما تو وزارت کشاورزی مرتب گفتیم این کار رو بکنید. حتی یه بار برای برنج های وارداتی تعرفش رو هم برداشتن، گمرکش رو هم برداشتن. خب این در واقع حمایت از وارداته، نه حمایت از تولید. یه سالی من یادمه ما پیشنهاد کردیم که آقا شما هم گمرک رو ببرید بالا مقدارش رو، هم تعرفه واردات رو، ولی این پول رو بدید برای زیرسازی بستر برنج، یعنی بدید برای طرحهای یک پارچه سازی و تصدیح و تجهیز. همون موقع همین پولها رو دادن به وزارت بازرگانی که برای خودش انبار درست کنه. سر و صدای ما هم خیلی درآمد، کشاورزام خیلی سر و صدا کردن، راه به جایی نبود. میشود اگر بخواهید اراده باشه میشه، امیدوارم که این اراده پیدا شه و ما این کار رو بتونیم بکنیم.
حالا یه طرف تولید کننده است، یک سو وارد کننده است، اینجا مصرف کننده هم باید تکلیفش مشخص بشه و واقعا ما هم تمایل نداریم که نرخ بره بالا، یعنی باید واقعا تنظیم بازار بگونه این باشه که به موقع مناسب واردات صورت بگیره، تولید کننده متضرر نشه، وارد کننده هم هش وارداتی سالانه شروعش بتونه حساب باز بکنه و دولت هم حساب کتاب شو بکنه دیگه، بگه این ارزی که من دارم میدم واقعا بازدهیش چقدر برای مردم و خود من.
کاملا موافقم با شما، کاملا موافقم.
یعنی این تنظیم باید درست صورت بگیره که دیگه هم وارد کننده سودشو ببره، هم تولید کننده، هم مردم هم متضرر نشن.
وقتی ما مثلا واحدی به اسم تنظیم بازار محصولات کشاورزی در وزارت خونه داریم باید پرسید چه کار کردی، چه کار میکنی، برنامه آینده چیه؟
بله، سپاسگزارم جناب شایق. من بیش از این شما رو پای خط تلفن نگه ندارم و با شما خدافظی می‌کنم. ممنون از شما، خدا نگهدار. جناب کشاورز، ما 3 یا 4 دقیقه پایانی است. همین مطلبی که با ایشون مطرح کردم می‌خوام با شما مطرح بکنم و همین صحبت که آقای شایق کردم، به هر حال اون واحد تنظیم بازار وزارت جهاده که باید تصمیم نهایی رو بگیره، قرار است چه اتفاقی بیفته؟ حالا الان به هر حال اگه این ممنوعیت فصلی هست، الان واردات داره صورت می‌گیره، این میزانی که آقای شقیق بهش اشاره کردن در ادامه واردات ادامه خواهد داشت و به چه شکل ممنوعیت فصلیه و این چه جور تنظیمگریه؟ آقای کشاورز صدای بنده رو میشنوید؟ خب به نظر میرسه تلفنشون قطع شده. حالا اگر که برسیم ما تلفن رو دوباره بگیریم که ایشون هم اظهارات پایانیشون رو داشته باشیم که چه بهتر، اگر نه که من باز خدمت شما میگم که همچنان فرصت دارید که به ما پیام بدید. چه دو یا سه دقیقه پایانی برنامه هست و 30102 در اختیار شماست برای ارسال پیامکاتون. صحبت پایانی آقای کشاورز رو بشنویم. دبیر انجمن تامین کنندگان و تولید کنندگان برنج، عرض کردم خدمت آقای شایق. آقای کشاورز، به هر حال باید تنظیم بازار به گونه‌ای باشه که واردات، خب حجم واردات مشخص باشه، چه زمانی صورت بگیره، وارد کننده هم به هر حال تکلیف خودشو بدونه، تولید کننده متضرر نشه، مردم و مصرف کننده هم بدونه که باز با شرایط تورمی بازار برنج مواجه نشه. نظرتون چیه؟
خب دکتر، ما آرزو قلبیمونه با عنوان یک ایرانی، اولا که برنج ایرانی سر سفره مردم با قیمت مناسب با خدمت شما توجه به وضعیت اقتصادی کشور و معیشتی مردم رو داشته باشیم. این آرزو قلبی ماست، براش هم تلاش میکنیم، براش هم حتی دنبال این هستیم که برای صادرات هم انشالله به یه جایی برسونیم که این صادرات عوایدش برگرده به صورت ارزی نصیب کشاورزا بشه. این آرزو قلبی ماست. ولی این حقیقت بود که عرض کنم، ولی واقعیت امروز اینه که ما در شرایط در کشور به سر میبریم به جهت عدم حمایت های اصولی از کشاورز. عدم حمایت اصولی یعنی این که شما زیر ساختار رو طوری درست بکنید که یک کشاورز هزینه و قیمت تموم شدهش خیلی پایین بیاد. این امکان وجود نداره الان در کشور ما. به حال ما با یه قیمتی برنج داره تو کشور داره تولید میشه و متاسفانه روز به روز به جایی رسیدیم که این از سفره مردم دور شده. این جزء واقعیت هاست و مردم هم برای اینکه بدون برنج نمونن و حالا کسی که حالا نیاز هست جبران بشه از محل واردات داره تامین میشه. ما نهایتا باید
پس اینه الان واردات برقراره همین الان؟
نه، چهار ماه که ممنوعیت اتفاقا جزء آسیبایی که الان داره به بازار میرسه همین.
یعنی این کسی که این محموله رو وارد کرده الان امیدی نداره که ترخیص بشه؟
به خاطر اینکه اصلا به خاطر مشکلات ثبت سفارش و ارزی بعضی از کشتی‌ها، این که حالا چیزی نیست که یه کشتیه، ما صدها هزار تن توی گمرکات الان به خاطر که نتونستن ترخیص بشن رسوب پیدا کرده.
برنج رسوب پیدا کرده؟
بله برنج رسوب کرده.
یعنی الان ما تو گمرک برنج داریم، برنج رسوبی داریم؟
بله رسوب.
در چه حجمی هستش آقای؟
من هنوز امروز، چون ما واقعا امروز تقریبا داریم آمار میگیریم، ولی همینجوری من میتونم اصلا با حدود 100,000 تن
میکنیم.
ولی چیزی که هست، ما به هر حال باید تلاش بکنیم، به این سرمایه ملی ماست. این که ما بگیم الا بلا این قطع بشه، خب اون برای قضیه کافیه. ما
صحبت فقط واقعا تنظیم و تعادل بازاره ها.
بله الان 370,000 تن از که ما واردات داشتیم، این 370,000 تن کفاف چهار ماه رو نداده و حتی برای این دوره چهار ماه ممنوعیت هم ما نمیتونیم چیزی رو وارد بازار بکنیم. اگر خدای نکرده بخواد سطح عرضه با افزایش و کمبود قیمت برنج خارجی مواجه بشه، قطعا به تولید داخل هم آسیب میزنه. اونا هم دوباره مثل سال 1401 دلالا شروع میکنن به گرون کردن برنج ایرانی که ما این همه تلاش کردیم قیمتش پایین بیاد، دوباره بازار به هم میریزه و رکود و تورم رو هر با همزمان خواهیم داشت که برای به ضرر سفره مردم. حالا امیدواریم که یه تصمیمات جدی فارغ از بحث نگاه تکمیزری و تکبودی حالا تولید یا واردات داشته باشیم، یه نظر جامع تو تنظیم بازار کشور آی مخبر داشته باشن که بشه انشالله سفره مردم از هر دو نوع برنج به حال پر بشه. و
سپاسگزارم جناب کشاورز، امکان گفتگو رو برام فراهم کردید.
من خیلی سریع گفتم این کارو، این خیلی زمان می‌بره این توضیحات، ممکن است
بله مسلماً مسلماً ممنون از شما دبیر انجمن تامین کنندگان برنج، با شما خدافظی می‌کنم.
ممنون شما از فرصت که داده شد.
ممنون از شما، خدا نگهدار. به هر حال صحبت‌ها رو شنونده بودی رو قضاوت با شما، امیدواریم که واقعا تنظیم‌گری به نحوی صورت بگیره که همه منافعشون حفظ بشه، به خصوص مصرف کننده. سپاس از همه شما که تا این لحظه ما بودید. خدا نگهدارتون.
با هفته 150,000 تومان تلویزیون 50 اینچ بخر. خرید اقساطی راحت از مرجع تخصصی لوازم خانگی بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت. شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
رفیقم دلم تنگ، واسط کجایی؟ چه باید کنم با خمه این جدایی؟ همون از جدایی، همون از جدایی. عجب رسم نامردیه این زمونه، دلم بد گرفته، خدا خوب میدونه. چقدر بغض دارم، چقدر بیقرارم، مثل ابر و بارون باید باز ببارم. همه یه دار و ندارم رفته، که گاهم رواشیانم کجایی؟ دلم بد شکست لحظه یه رفتنت، آه فدا کردنت، کاش به خوابم بیای. همه یه دار و ندارم رفته، که گاهم رواشیانم کجایی؟ دلم بد شکست لحظه یه رفتنت، آه ودا کردنت، کاش به خوابم بیایی. عطر پیراهنت رو نفس میزنم، با هوایت بسوزم. رفته ای بی خبر، این سفر بی خطر، بیقرارم هنوز. رفته ای بی خبر، این سفر بی خطر، بیقرارم هنوز. همه ی دار و ندارم رفته، که گاهم رواشیانم کجایی؟ دلم بد شکست لحظه یه رفتنت، آه فدا کردنت، کاش به خوابم بیای. همه یه دار و ندارم رفته، که گاهم رواشیانم کجایی؟ دلم بد شکست لحظه یه رفتنت، آه فدا کردنت، کاش به خوابم بیای.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
قضا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، طی روزهای هفته با تقدیم مباحث و موضوعات مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی در خدمت شما علاقمندان به این مطالب هستیم. ازتون دعوت میکنیم اگر پرسش یا نظری دارید مطرح کنید از طریق ارسال پیامک به 3102. این برنامه بایدها و نبایدهای مصرف حبوبات در طبخ غذای نسری. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر پیام حسین زاده، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام به شما، متشکرم از حضورتون.
با سلام خدمت شما.
آقای دکتر ابتدا بفرمایید که انواع مختلف حبوبات مثل عدس، لوبیا، لپه، نخود هر کدوم چه خواص و فوایدی بر بدن دارند؟
ببینید حبوبات در واقع منابع غنی از فیبرهای غذایی هستند و دارای مواد معدنی و ویتامین‌هایی مثل اسید فولیک، ویتامین‌های گروه B، منیزیم، فسفر، منگنز، روی، کلسیم، سلنیوم، مس و پتاسیمند.
بله.
در واقع نخود، لوبیا، عدس و لپه جز اصلی ترین دانه های حبوبات هستند که هر کدوم خواص بی‌نظیر و فواید بسیار زیادی رو برای بدن دارند. به عنوان مثال نخود که به عنوان بخشی از خانواده حبوبات در دل گیاه نخود به شکل غلاف‌های دور دانه پیچیده هستش، منبع خوب ویتامین‌های سی و ایه که میتونه باعث کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن مثل دیابت و بیماری‌های قلبی و آرتریت بشه. به همین میزان عدس‌ها رو داریم که سرشار از فیبر و کربوهیدراتن که بهترین گزینه برای افرادی هستن که به دنبال افزایش مصرف پروتئین یا جایگزین‌های گوشت هستن. در ارتباط با لوبیاها که انواع قرمز، سیاه و چیتی رو ما داریم، در واقع منبع خوب آهن و فسفر و پتاسیمن که میتونن به کاهش قند خون، جلوگیری از آرتروز و همینطور کاهش التهاب در بدن کمک کنن. در انتها هم لپه ها رو داریم که هم ارزش غذایی بالایی دارن چون کربوهیدرات، قند، فیبر رژیمی، چربی و پروتئین و ویتامین هایی مثل تیامین، ریبوفلاوین، پانتوتونیک اسید، ویتامین کا و ای و کولین رو دارن. به علاوه در کنترل قند خون، فشار خون، تنظیم سطح کلسترول خون و پیشگیری از سرطان از طریق تقویت سیستم ایمنی تأثیر دارن.
این یک سری فواید بود به صورت کلی که شما مطرح فرمودید از حبوباتی که توصیه میشه در سبد غذایی ما، در برنامه غذایی ما به صورت روزانه آقای دکتر وجود داشته باشه دیگه.
100%. بله، ما در واقع توصیه میکنیم که در طول هفته حداقل 3-4 بار از حبوبات استفاده بشه. البته حبوبات رو به شکل متنوع مصرف کنند.
بله.
افراد و در طول یک روز سعی کنند از دو وعده حبوباتی استفاده نکنند.
بخش گزارش رو به اتفاق بشنویم. آقای مهندس عفیفی در سفری که به مشهد مقدس داشتن، یک سفر زیارتی سیاحتی، گفتگو کردن با هممیهنان عزیز در خصوص بایدها و نبایدهای مصرف حبوبات در طبخ غذای نظری. انشالله که نظرات همگی قبول باشه.
همراهان خوب و همیشگی برنامه غذا سلامت زندگی، سلام و درود بر شما. در ایام ماه محرم هستیم، وارد یکی از حیات مذهبی شدیم. من میبینم که در آشپزخونه این هیئت به شدت دوستان مشغول فعالیت هستند. از یکی از عزیزان خواهش کردم که بیرون از محیط آشپزخونه ما دقایقی وقتشون رو بگیریم و چند سوال از خدمتشون مطرح کنیم. دوست عزیز سلام و درود بر شما.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم و ممنون. دوست عزیز شما قبل از پخت غذای نظری به چه نکات بهداشتی توجه میکنید؟
خب قبل از پخت غذا باید حتما دستامون رو شستشو بدیم، ضد عفونی بکنیم، از لباس‌های مناسب استفاده بکنیم، از دستکش استفاده بکنیم، از کلاه، از ظروف مناسب استفاده بکنیم و نکته‌ای که خیلی مهم استش استفاده از مواد اولیه مرغوب و بهداشتی است.
خیلی هم عالی. من ببینم که دوستان در آشپزخونه مشغول پخت خورشت قیمه هستن. با توجه به که در این خورشت قیمه لپه هم به کار برده شده، شما اطلاع دارید که مصرف لپه چه خواصی رو برای بدن داره؟
لپه داره خواص متعددی است، از جمله اینکه برای دستگاه گوارش، معده، روده مفید هستش، دارای ویتامین های مختلفی است، از جمله ویتامین B1، و اینکه گفته میشه برای کمخونی هم میتونه مفید باشه.
خیلی متشکر و ممنون از شما، تشکر میکنم و همه شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی متشکر از آقای مهندس عفیفی و بزرگواری که در این گفتگو شرکت کردن. به صورت گزارش تقدیم شد مشهد مقدس حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام، ایام سوگواری مولامون حضرت امام حسین علیه السلام و گفتگو در خصوص نکته‌ها، بایدها و نبایدهای پخت غذاهای نذری. ما میزبان آقای دکتر پیام حسین زاده هستیم، ایشون دکترای تغذیه و رژیم درمانی هستند، استاد دانشگاه. آقای دکتر، نظر شما رو بشنویم در خصوص گفتگویی که تقدیم شد.
بله، همونطور که دوستمون فرمودن، به خصوص در ارتباط با غذاهای نذری ما خیلی میبینیم، چون حبوبات از قدیم الایام جزء جدایی ناپذیره بخش فرهنگ ایرانی اسلامی ما بوده در نذری ها، و دلیل استفاده از اون هم سرشار بودن حبوبات از پروتئین های گیاهی، فیبرها و املاح و مواد معدنی بوده. به علاوه نکته قابل توجهی که در ارتباط با حبوبات ما باید بهش توجه کنیم، ارزش پروتئینی اونه که برابر با گوشته و در واقع میشه خیلی از جاها جایگزین گوشت بشه. البته ذکر این نکته هم ضروریه که حالا میزان آهن حبوبات به مراتب کمتر از گوشته، ولی در عوض نکته مثبتش اینه که نسبت به گوشت چربی های اشباع شده کمتری داره. به همین دلیل استفاده از حبوبات به خصوص تو بحث نذری ها میتونه هم از لحاظ سلامتی مورد توجه قرار بگیره، و همین که به لحاظ تنوعی که حبوبات دارن میشه باهاش انواع مختلف غذاهای سنتی ایرانی رو طبخ کرد.
بله، هم تنوع مد نظر هست، هم فواید و ارزش غذایی که داره. فرقی میکنه یا نه که در کدوم وعده غذایی آقای دکتر حسین زاده از غذاهایی که حاوی حبوبات هستن بیشتر استفاده کنیم؟
ببینید، در واقع اولا توصیه میکنیم که حد اکثر روزی یک بار رو به حبوبات اختصاص بدیم، اما اینکه کدوم وعده بهترین وعده است، به طور کلی وعده نهار رو ما بیشتر توصیه میکنیم. دلیلش هم اینه که اولا با توجه به فیبر بالای حبوبات، بدن فرصت کافی برای هضم حبوبات رو داشته باشه.
بله.
در وهله دوم با توجه به اینکه قند حبوبات به آهستگی آزاد میشه، این کار باعث میشه که آرام آرام آزاد شدن این قند در طول روز شما رو سیر نگه داره، و در نتیجه به نوعی یکی از خواص لاغری و حبوبات هم اینجا میتونه مورد توجه قرار بگیره. بنابراین بهترین وعده، وعده نهاره که ما توصیه میکنیم.
برای به حداقل رسوندن نفخی که ممکنه ناشی بشه از مصرف حبوبات، به عزیزانی که میخوان غذای نذری طبخ بکنن شما چه توصیه‌ای دارید؟
خب یه قاعده کلی که ما به همه توصیه میکنیم اینه که حبوبات، به خصوص حبوباتی مثل نخود و لوبیا رو که نفخ بیشتری دارن، رو حدود 12 ساعت در آب ولرم، دقت بفرمایید آب ولرم، نه سرد نه گرم،
بله،
خیس کنیم تا بخش زیادی از نفخش گرفته بشه. اما یک نکته ای هم که گهگاه ما مواجهیم تو ایام نذری، به علت اینکه تراکم کار بالاست، ممکنه که حالا حجم غذایی که میخوام بپزم بالا باشه، اون فرصت کافی و وافی برای خیسوندن وجود نداشته باشه. از این حیث من میتونم یک مدلی رو به عزیزان یاد بدم، و اون به این صورته که ابتدا 5 دقیقه کل اون حبوبات رو در آب بجوشونن، و بعد از اینکه از روی گاز برداشتن به مدت 1 ساعت بذارن تو همون آب خیس بخوره. البته دقت کنن که این خیس خوردن 1 ساعته به معنی پخته شدن حبوبات نیست، بلکه تقریبا معادل میشه با 8 الی 10 ساعت خیسوندن حبوبات. در مرحله آخر هم بعد از اینکه این 1 ساعت تموم شد، اون موقع حبوبات رو به طور کامل بپزن. نکته دیگه اینه که اگه هنگام پخت حبوبات کمی سرکه به آبش اضافه کنن، پخته شدنش سریع‌تر میشه، و به علاوه سرعت هضم اون رو هم افزایش میده که در این صورت نفخش هم تا حدی گرفته میشه.
بله. آقای دکتر، وقتی حبوبات خیسونده میشه ارزش غذایش کم نمیشه؟
خیر، ببینید، در واقع خیسوندن حبوبات بیشتر به این جهته. ببینید وقتی ما از خیسوندن حرف میزنیم به همین دلیل من تأکید کردم در آب گرم نباشه یا در آب سرد. تو اون آب ولرم بیشتر موادی که ایجاد نفخ در حبوبات میکنن جدا میشن، ولی ویتامین ها و املاح اون جدا نمیشن.
بله، در اون روش فوری و سریع یا میانبری که شما الان به ما یاد دادین، بعد از اینکه حبوبات رو جوشوندیم فرمودین که در همون آب بذاریم که خیس بخوره
به مدت یک ساعت.
یک ساعت چقدر، چه زمانی جوش بخوره؟ اینقدر که به قلقل بیفته.
بله بله، 5 دقیقه باید قل بخوره.
بله، بعد تو همون آب دوباره پخته بشه نهایتاً؟
بله
آب
بله
خالی
بله
کنیم.
بله نه نه نه، این که تو همون آب پخته بشه، بعد از این که در واقع
اون یک ساعت
ما اون یک ساعت موند میتونیم آبش رو عوض کنیم. نه دیگه، اون آب رو میریزید شما.
بله بله،
اون آب رو میریزید و بعد در یک آب جدید اون رو میذاریم که پخته بشه، که دیگه برای فرایند آماده سازیش میشه در واقع.
بله بسیار عالی. آقای دکتر حسین زاده، مصرف بیش از اندازه حبوبات چه عوارضی میتونه برای بدن داشته باشه و چه کسانی محدودیت مصرف دارن؟
ببینید خب حالا در کنار این مزایای بسیار فراوانی که حبوبات دارن و اون مواد مغذی بسیاری که دارن، یک سری مواد حالا دیگه هم که به عنوان مواد ضد مغذی هن، مثل حالا انواع فیتات ها، ساپونین ها و لکتین ها هم هستن.
بله.
که حالا یا مصرف بیش از حد حبوبات میتونه در واقع باعث آزار دیدن افراد بشه، یا در افرادی که حساس هستن میتونه که در واقع موجب مشکل بشه. در واقع مصرف حبوبات اگر خوب پخته نشن، اون فرایند نفخ گیریشون درست انجام نشه، میتونه یه سری اثرات سو بر بدن افراد بذاره. من مثال بزنم، مثلا فیتاتی که عرض کردم خدمتتون باعث اختلال در جذب یه سری از مواد معدنی مثل آهن، روی و کلسیوم میشه.
بله.
که میتونه خطر کمخونی رو به خصوص در افرادی که گیاهخواری یا رژیم‌های گیاهخواری رو دارن و حبوبات مصرف میکنن ایجاد میکنه. بنابراین گیاهخواران توجه کنن که اگر، چون اونا به جای گوشت در واقع حبوبات رو دارن، بعضی از گونه های گیاهخواری، مصرف زیاد حبوبات میتونه احتمال کمخونی رو ایجاد کنه. به همین دلیل که ما بهشون توصیه میکنیم که مکمل های آهن رو حتما مصرف کنن.
بله.
مورد بعد لکتینه، باز یه پروتئین دیر هضم، بیشتر هم در انواع لوبیاها وجود داره یا حالا ساپونین ها به عنوان بخشی از ساختار حبوبات، که در صورتی که لوبیا به مدت کافی تو آب خیسونده نشه و باز عرض کردم اون نفخش گرفته نشه و خوبم پخته نشه، میتونه بروز مشکلات روده‌ای، نفخ و حالا در موارد نادری هم دیده شده که مسمومیت‌های احتمالی رو میده.
بله آقای دکتر حسین زاده، حبوبات تداخل با مواد غذایی دیگه میتونه داشته باشه؟
ببینید به هر حال از اونجایی که حبوبات فیبر بالایی دارند باید دقت کنیم. بعضی از انواع داروها که مصرف میشن میتونه این فیبر بالا سوء جذب در جذب اون دارو ایجاد کنه. به عنوان مثال میگم، مثلا کسایی که کمکاری تیروئید دارند، خب قطعا حبوبات توصیه میشه که خیلی تو وعده صبحونه‌شون با خاطر فیبر بالاش نباشه. یعنی اینکه با توجه به اینکه اینها دارویی معمولا میخورن به نام لووکسین یا لووتیروکسین، توصیه میشه که مصرف حبوبات ترجیحاً به وعده‌های میانی روز در اینها انتقال پیدا کنه که سوء جذب یا در واقع اون تداخل دارو با غذا ایجاد نشه.
بله، و بعضی از بیماران عزیز هم، یعنی بیماری ها هم هستن که شخص محدودیت مصرف یا حتی ممنوعیت میتونه براش پیش بیاد در ارتباط با برخی از اقلام حبوبات.
بله، کسایی که مشکلات گوارشی دارن، به خصوص مشکلاتی که در واقع ماحصلش میتونه نفخ باشه، ما شدیداً توصیه میکنیم که مصرف حبوباتشون رو محدود کنن.
عزیزانی که درگیر نقرس هستن چطور؟
در ارتباط با نقرس، خب اولویت یک ما معمولاً گوشت قرمز هستش.
بله. که مصرف نشه.
که مصرف نشه. بله. و چون حبوبات رو به عنوان یک منبع جایگزین پروتئینی میدونیم، نمیتونیم دیگه همه پروتئین ها رو از فرد در واقع بگیریم. فلذا احتیاط داره، ولی حذف کامل نمیشه در این افراد.
و عزیزانی که درگیر سری مشکلات نارسایی های کلیوی هستن چطور؟
خب ببینید، در ارتباط با نارسایی های کلیوی، چون نوع پروتئین باز تأثیر گذاره، این قضیه باز متفاوته. اولا تو بحث نارسایی های کلیوی کسایی که در مراحل دیالیز هستن ما به طور کلی محدودیت پروتئین ها رو داریم.
بله.
که باز حبوبات، چون حبوبات در واقع یک واحدشون غله یا کربوهیدرات، یک واحدشون